بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. با وجود گزارش‌های منابع روسی در مورد توطئه ترور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در ایران، آقای پوتین تأکید کرد سفر دوشنبه شب خود به ایران را لغو نخواهد کرد. ولادیمیر پوتین این مطلب را روز دوشنبه در کنفرانس خبری در آلمان اعلام کرد. رئیس جمهوری روسیه افزود اگر قرار بود به همه تهدیدها و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی گوش دهد، هیچگاه نمی‌توانست از خانه‌اش خارج شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با بی اساس خواندن این گزارش‌ها، هدف از آن را ضربه زدن به روابط خوب ایران و روسیه دانسته است. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه پس از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنفرانس خبری اعلام کرد زمان تشکیل کشور فلسطین فرا رسیده است. خانم رایس تشکیل کشور فلسطین در همسایگی اسرائیل را در راستای منافع آمریکا دانست و گفت رسیدگی به اختلافات اسرائیل فلسطینی از اولویت‌های ارشد دولت جورج بوش است. ملاقات روز دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی بیش از 3 ساعت طول کشید. روز دوشنبه با افزایش تنش‌ها در مرز ترکیه و عراق، رکورد قیمت نفت خام شکسته شد و در بازار نیویورک به بشکه 85 دلار رسید. هفته گذشته نفت خام به طور متوسط بشکه 83 دلار معامله شد. عراق از لحاظ منابع نفتی سومین کشور جهان محسوب می شود و کارشناسان معتقدند قطع شدن صادرات نفت عراق تأثیر عمده‌ای بر قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد گذاشت. سه اقتصاددان آمریکایی روز دوشنبه به عنوان برندگان جایزه اقتصاد نوبل معرفی شدند. این ستن اریک ماسکین، راجر مریسون و لوید هرویس هستند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه با اعلام نام برندگان اعلام کرد این ستن به خاطر نقششان در ارائه نظریه طرح مکانیزم جایزه نوبل را دریافت می‌کنند. تئوری طرح مکانیزم به اقتصاددانان اجازه می‌دهد به جای تکیه بر فرض ایدئال بودن شرایط بازار، رفتارهای اقتصادی که به واقعیت نزدیک‌تر است را بررسی کنند. و در پایان اینکه کابینه ترکیه روز دوشنبه در آنکارا تشکیل جلسه داد تا در مورد حمله نظامی علیه شورشیان کرد در شمال عراق گفتگو کند. کابینه ترکیه در تلاش است سعید پارلمان این کشور را برای حمله نظامی به مناطق کردنشین عراق کسب کند.
با سپاس از مهدی جاوید که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به تهران به رغم خبر لغو این سفر از سوی مقام‌های کرملین. اولین نماینده ایرانی تبار پارلمان اونتاریو در کانادا. افزایش بهای نفت به بشکه‌ای 85 دلار در بازار نیویورک. گزارش های دیگر. به رغم انتشار گزارش هایی در مورد احتمال ترور رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر به تهران، ولادیمیر پوتین تاکید کرد که امروز دوشنبه به ایران می رود. پیش از این مقام های کرملین از احتمال لغو سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران برای شرکت در اجلاس روز سه‌شنبه سران کشورهای ساحلی دریای خزر خبر داده بودند. بهروز کارونی.
ولادیمیر پوتین امروز دوشنبه گفت اگر بخواهید به تهدیدهای گوناگون و توصیه‌های سرویس‌های امنیتی گوش کنید باید در خانه بمانید. مقام‌های کرملین پیش از این گفته بودند که سفر آقای پوتین به ایران پس از گزارش مربوط به احتمال ترور او در تهران مورد تردید قرار گرفته است. خبرگزاری اینترفاکس شب گذشته یک شنبه شب خبر داده بود که گروهی بمبگذار انتحاری و آدمربا آموزش‌هایی دیده‌اند که او را در جریان سفرش به ایران به قتل برسانند و یا بربایند. اما در این گزارش به اینکه چه کسی یا کسانی در پشت این گروه‌ها قرار دارند اشاره‌ای نشده بود. ولادیمیر پوتین نخستین رهبر روسیه است که پس از سفر لئونید برژنف از رهبران اتحاد شوروی سابق در 32 سال پیش به تهران سفر می‌کند. رئیس جمهوری روسیه علاقه‌مند است بتواند نقش یک میانجی را در مذاکرات کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با ایران در خصوص برنامه اتمی‌اش ایفا کند. آقای پوتین گفت صبر و مذاکره بهترین ابزار برای معامله و توافق با ایران است و افزود تلاش برای مرعوب کردن تهران ناامید کننده بوده است.
پوگاتی کوده в данном случае иранское руководство или иранский народ
رهبری یا مردم ایران نمی ترسند. به من اطمینان داشته باشید. باید شکیبا و در پی یک راه حل بود. اما آیا این اقدام می تواند بدون گفتگو با مردم و رهبری ایران انجام شود؟ من فکر می کنم این غیر ممکن و بعید باشد. اگر ما فرصتی برای حفظ تماس‌های مستقیم داشته باشیم، باید از آن بهره بگیریم.
قرار است در جریان اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در تهران نشستی خصوصی میان ولادیمیر پوتین و محمود احمدی نژاد همتای ایرانیش برگزار شود. علیرضا حقیقی تحلیلگر امور بین‌الملل سفر ولادیمیر پوتین را از جنبه‌های گوناگون دارای اهمیت می‌داند.
مهمترین اهمیتش نه به قرارداد خزر و تقسیم مناطق خزر محسوب میشه، بلکه اهمیتش به مشکلاتی است که ایران با جامعه بین‌المللی داره در مورد مسئله هسته‌ای، علاوه بر این در مورد مسائل مربوط به قراردادهای گاز ایران و اروپا چه نگرانی‌هایی داره که با ایران حل کنه، همچنین قراردادهای مربوط به خرید تسلیحات دفاعی از سوی ایران نیز موضوع مهمی است که در جریان سفر پوتین بایستی گفتگو بشه. همچنین ایران مایل در مورد مسائل مربوط به لبنان و خاورمیانه توافقاتی با روسیه دست پیدا کنه. دولت آقای احمدی نژاد قصد داره از توافقاتی که با آقای پوتین به دست میاره تبلیغاتی در مورد دستاوردهای مهم در عرصه سیاست خارجی به دست بیاره.
در این میان رابرت کارلسون تحلیلگر امور بین‌الملل میگوید سفر آقای پوتین یک سفر سمبولیک نیست و از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ایران مسلماً تحت فشارهای فزاینده کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا است و تهران به شدت خواستار داشتن متحدانی در شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه هم ظاهراً علاقمند به ادامه همکاری‌های خود با ایران است، به ویژه در زمینه هسته‌ای که چندین سال است ادامه دارد.
سفر رئیس جمهوری روسیه به تهران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر انجام می‌گیرد که قرار است فردا سه‌شنبه برگزار شود.
سفر ولادیمیر پوتین به رغم شایعه احتمال ترور او در تهران در گزارش بهروز کارونی. اما کنفرانس سران دریای خزر فردا در تهران تشکیل می‌شود. پیشینه این کنفرانس و موضوعات مورد بحث کنفرانس از حسین آریان.
دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر فردا در تهران برگزار می شود و رهبران کشورهای ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان درباره مسائل مختلف دریای خزر به گفتگو خواهند نشست. اولین اجلاس سران کشورهای ساحلی در اردیبهشت 81 در اشخابات پایتخت ترکمنستان تشکیل شد. کنفرانس پیش رو قرار بود در سال 1384 برگزار شود، اما چون سران بعضی از کشورها از جمله روسیه قادر به حضور در آن نبودند به تعویق افتاد. از هنگامی که گفتگوها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر آغاز شد تا کنون 21 نشست گروه کاری در سطح معاونین وزرای کشورهای دریای خزر برگزار گردید که آخرین آن آوریل 2007 در اشخابات بود. هر یک از کشورهای دریای خزر به دنبال اهداف خاص خود هستند. ایران مایل است که دریای خزر به طور مساوی بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. بعضی از کشورها با توجه به طول خط ساحلی خود می‌خواهند دریا به قطاع‌های مختلف با توجه به میزان خط ساحلی آنها تقسیم شود و خود مالک همه منابع قطاع خود باشند. این روش به خط میانگین موسوم است. روسیه خواستار روشی برای تقسیم دریای خزر است که آمیخته ای از این دو روش است و می‌خواهد منابع زیر کف دریای خزر از جمله نفت با توجه به طول خط ساحلی هر کشور به صورت قطاعی تقسیم شود. اما سطح دریا به طور مساوی بین 5 کشور ساحلی قسمت گردد. دسترسی به منابع دریای خزر موضوع اصلی اختلافات کشورهای ساحلی است. این دریا به باور بعضی از کارشناسان نفتی سومین منبع نفت و گاز دنیاست. حق ماهیگیری و تولید خاویار نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف کشورهای ساحلی است. کنوانسیون تجارت جهانی گونه‌های حیوانی و گیاهی تحت خطر سهمیه خاویار برای کشورهای ساحلی تعیین کرده است. موضوعات دیگر مورد بحث بین کشورها عبارتند از دسترسی به آب‌های بین‌المللی از طریق ترعه ولگادون، امنیت نظامی دریای خزر، امنیت زیست محیطی دریا و تعیین حریم هوایی. در حال حاضر روسیه، قزاقستان و آذربایجان برابر قراردادهای دو طرفه کف دریا را بین خود تقسیم کردند. ترکمنستان با قزاقستان و آذربایجان در این باره اختلاف دارند. ایران و آذربایجان نیز در مورد تقسیم دریا به توافقی دست نیافتند و در واقع ایران قراردادهای دو جانبه بین کشورها را قبول ندارد. کنفرانس ساحلی در حال تشکیل می شود که گروه‌های کاری در چند سال گذشته نتوانستند به توافق ملموسی درباره رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند.
پیشینه کنفرانس سالانه دریای خزر و موضوعات مورد بحث در این کنفرانس در گزارش حسینی آریان. کاظم جلالی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه گفته است جمهوری اسلامی سهم زیر 20% را در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نخواهد پذیرفت. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند طبق قراردادهایی که ایران و شوروی سابق داشته سهم ایران از دریای خزر 50% بوده است. از سوی دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر بر سهم کشورها بر حسب طول ساحلشان تاکید دارند. در گفتگو با محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن مریم احمدی نظر وی را جویا شده است. محسن سازگارا:
دریای خزر وسعتش تقریبا 1/5 وسعت کل ایرانه و قرارداد حاکم بر این دریا قرارداد 1940 بین دولت شاهنشاهی اون روز ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. به موجب اون قرارداد که بعدها در الحاقیه های مختلف، نامه های وزرای خارجه دو کشور و نقشه های چاپ شده دو کشور که هیچ وقت هم به هم اعتراض نکردن، این است که این دریا یک مرز 10 مایل دریایی طرفین دارن که حوزه ماهیگیری و به اصطلاح مرزیشونه و ورای اون مشاع است بین دو کشور. در نتیجه وقتی این لغت مشاع و مشترک بین دو کشور روش گذاشته شده، طرفین پذیرفتن که یک حاکمیت 50-50 سیاسی رو روی اون داشته باشن. به همین دلیل هم شما در نقشه‌های جغرافیایی که همه ماها دیدیم و هنوزم چاپ میشه در ایران، نیمی از دریای خزر روی یال و کوپال گربه ایران میدرخشه و همیشه هستش. حالا شوروی سقوط کرد، در واقع یکی از دو شریک گویی مرد، به جاش 4 تا کشور اومدن در حاشیه خزر. به جای اینکه این ملک مشاع 50% سهم ایران محفوظ باشه، اون 50% بین اون ورثه تقسیم بشه، از روز اول این حرف در اومد که نخیر، تقسیم باید بکنیم به 5. سهل است به جای 20% هم در واقع بیایم دو سر خط ساحل هر کشور رو به هم وصل کنیم، یعنی برای ایران از آستارا وصل بکنیم به بندر حسن‌قلی. در نتیجه سهم ایران میشه 8%، 9%، حالا خیلی چونه بزنه 13%، 16%. دیدم اخیراً پاره دیپلمات‌های ما مقاله نوشته بودن که مثلا 17.5%، 17.6% سهم ما باشه، اونم منطقه‌ای از دریا که نه منابع درست نفتی داره نه گازی. نفتی که شاید بیش از نزدیک به 200 میلیارد بشکه برآورد میشه ذخایر نفتی باشه، یعنی به قیمت امروز بگیریم نزدیک به 16000 میلیارد دلار قیمت این ذخایر نفت و گازی است که زیر این دریا هست و عملا از دست ما دارن میبرن بیرون، به خصوص حاکمیت سیاسی رو. در واقع درست اگر اون نصفه دریای خزر حساب کنیم میشه در حدود 1/10 خاک ایران، یعنی بدون هیچ چیزی 9/10 از این 1/10 رو به وسعت استانهایی مثل استان آذربایجان، گیلان و مازندران، یزد داره از خاک ما جدا میشه با همین سادگی، با همین ندونم کاری. نامه هایی که مکرر از ابتدای سقوط شوروی نوشتن وزارت خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل در روزهای نخست این بوده که قرارداد 1940 معتبره، اینجا دریای مشاع بوده، حق 50% ایران نمیتونه خدشه‌دار بشه. ولی بعدن که با بی‌تدبیری آقای خامنه‌ای سیاست نگاه به شرقی که ایشون دیکته کرد به وزارت خارجه ایران ما رو بیش از پیش وابسته و زیر بالوپر روس‌ها برد و با زیرکی که آذربایجان و قزاقستان به خصوص این دوتا داشتن و رفتن تکیهشون دادن به امریکایی‌ها، شاخ امریکایی‌ها رو آوردن نشون روس‌ها دادن، دست بالا پیدا کردن در مقابل روس‌ها، کار به جایی رسید که الان قزاقستان در قرارداد دو طرفه‌ای که با روسیه بسته 28.4% دریا رو برداشته، آذربایجان 24% دریا رو برداشته، خود روسیه 19% دریا رو برداشته، ترکمنستان هم صحبت 21%، یک دعوایی سر اون حوزه نفتی وسط دریا دارن و اجمعین دارن به ایران میگن که نه خیر، شما حالا اصلا همین دو سر خط تو به هم وصل کن و خیلی بخوان به ما سهمی بدن، میگن حالا اگر بدیم به تو 20% که نمیدنم، صحبت 16-17% بدن. عرض کردم اون جایی هم که نفت و گاز جدی هم نداره. بنابراین شما میبینید که سوء سیاست، سوء تدبیر باعث شد که ایران از اون موضع به حقی که داشت و باید حفظ میکرد عدول کرده، از اون سهم 50% و ملک مشاع بودن. پیشنهادهای اول ایران این بود که زیر دریا رو هم مشاع بگذاریم باشه، یک کنسرسیوم از این کشورها درست شه، تو اون سهم 50% ما محفوظ باشه، بقیهش بین بقیه تقسیم شه. اصلا بالکل این تئوری دیگه الان رفته کنار، زور ما به روسا نمیرسه، زور روسا به امریکایی‌ها نمیرسه، بنابراین حق حساب آذربایجان و قزاقستان رو دارن بهش میدن، اما حق ما رو دارن پامال میکنن. روسا با گردن کلفتی در دریای خزر مانور نظامی گذاشتن، قشونشون رو به رخ ما کشیدن و نفس حکام تهران رو بروندن و نتیجهش این شده که با بی‌تدبیری کامل نزدیک به 10% خاک ایران داره از ایران جدا میشه و به نظر من لکه ننگی بر پیشانی حکام تهران خواهد نشست که اشتباهات مکرر حکام قاجاریه پیشش ناچیز خواهد بود.
کم شدن سهم ایران از منابع دریای خزر از 50% به زیر 20% و اختلافات در این مورد در گفتگوی مریم احمدی با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در واشنگتن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر به همراه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار بیانیه‌ای مشترک دستگیری خانم روناک صفازاده، یکی از فعالین کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم کردند. الهه هیکس در این مورد گزارش می‌دهد.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه با انتشار بیانیه‌ای مشترک دستگیری و بازداشت خانم روناک صفازاده، یکی از فعالین کمپین جمع‌آوری امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند. این دو نهاد بین‌المللی دفاع از حقوق بشر از اینکه خانم صفازاده از هنگام بازداشت در هفته گذشته تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد شدیداً ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است بنابر اطلاعات رسیده 9 نفر از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز 9 اکتبر در هفته گذشته به منزل روناک صفازاده وارد می شوند و بعضی از وسایل شخصی او از جمله کامپیوتر، دفترچه هایی که قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با زنان در آنها درج شده و همچنین فرم‌های تقاضای امضا متعلق به کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا را مصادره کرده و خانم صفازاده را بازداشت کرده و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در سنندج منتقل می‌کنند. در این بیانیه گفته شده که از زمان دستگیری تا کنون هیچ خبری از وی دریافت نشده و کوشش اعضای خانواده روناک صفازاده برای ملاقات با او و یا اطلاع از وضعیت او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. در بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه اضافه شده است که دستگیری رونق صفازاده یک روز پس از حضور او در یک مراسمی به مناسبت روز جهانی کودک انجام گرفته است. گفته می شود در مراسم روز جهانی کودک خانم صفازاده از حاضرین شرکت کننده اقدام به گرفتن امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران کرده بود. فدراسیون بین المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه از افزایش سرکوب مدافعان حقوق بشر به خصوص دانشجویان، روشنفکران و زنان فعال در زمینه حقوق زنان توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران شدیداً ابراز نگرانی کردند. این دو سازمان همچنین از افزایش خشونت در هفته های گذشته توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سرکوب گردهمایی های مسالمت آمیز در نقاط مختلف ایران را شدیداً محکوم کردند.
محکوم کردن دستگیری رونق صفازاده از فعالین کمپین 1,000,000 امضا در سنندج توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه. اولین نماینده ایرانی تبار پارلمان اونتاریو که هفته گذشته با پیروزی در مقابل رقیب خود در انتخابات استان اونتاریو نام خود را در تاریخ حضور ایرانیان در کانادا ثبت کرد، بر این باور است حضور فعال ایرانیان مقیم کانادا در ساختار سیاسی کشور از بزرگترین چالش‌های پیش رو بوده و قدم گذاشتن وی در پارلمان اونتاریو راه دیگران را برای دستیابی به موفقیت‌های بیشتر هموار خواهد کرد. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که دکتر رضا مریدی در مقام اولین نماینده ایرانی تبار حزب لیبرال آنتاریو به زودی بر یکی از کرسی‌های پارلمان این استان تکیه خواهد زد، واکنش‌ها نسبت به حضور اولین نماینده ایرانی کانادایی در ساختار سیاسی کانادا در رسانه‌ها و تارنماهای اینترنتی حزب لیبرال آنتاریو ادامه دارند. هفته گذشته دکتر رضا مریدی با پیروزی بر رقیب محافظه‌کار خود در شهر ریچموند هیل در نزدیکی ترانتو در انتخابات استانی پارلمان آنتاریو نام خود را در مقام اولین نماینده کانادایی ایرانی کانادا در تاریخ این کشور ثبت کرد. کاتلین وین نماینده پارلمان آنتاریو با ابراز خوشنودی از پیروزی دکتر مریدی، وی را یک ایرانی کانادایی موفق، سخت کوش و متعهد به مسائل عمده جامعه خود نامیده است. گریگ سوروارا وزیر دارایی آنتاریو از حضور دکتر رضا مریدی در پارلمان آنتاریو استقبال کرده و همکاری با این نماینده کانادایی ایرانی برای حل و فصل چالش‌های عمده شهر ریچموند هیل را افتخار خود دانسته است. دکتر رضا مریدی در گفتگویی با رادیو فردا در مورد احساس خود از این پیروزی در رقابت‌های انتخابات پارلمانی استان آنتاریو چنین می‌گوید:
من احساس بسیار خوبی دارم بر اینکه بعد از حدود 2 سال کار شبانه‌روزی واقعا هم وسیله خودم، هم خانمم و هم دوستان و هم وطنای عزیز ایرانی و همینطور غیر ایرانیان، به خصوص ایرانیان مقیم تورنتو و شهر ریچموند هیل، بالاخره این همه زحمات به نتیجه مثبت رسیده و فکر میکنم هممون احساس خوبی داریم از این موفقیتی که به هر حال موفقیت جامعه ایرانی محسوب میشه.
اولین نماینده ایرانی تبار پارلمان آنتاریو در ادامه گفتگو با رادیو فردا در مورد مسئولیت خود در قبال نیازهای رای دهندگانی که به توانایی‌های وی در پیشبرد امور این شهر اعتماد کرده‌اند چنین می‌گوید:
پیام من به مردم ریچموند هیل از هر ملیت و قوم و فرهنگی که هستند این است که من به عنوان نمایندهشون در پارلمان اونتاریو و فردی از اعضای حزب لیبرال اونتاریو برنامه‌های حزب لیبرال رو پیگیری خواهم کرد و اونچه که در پلتفرم حزب لیبرال اعلان شده، نوشته شده، سعی خواهم کرد که در اجرای اون پلتفرم سهمی داشته باشم و به نیازهای اساسی مردم شهر ریچموند هیل بتونم پاسخگو باشم.
دکتر رضا مریدی به رادیو فردا میگوید حضور یک ایرانی تبار در پارلمان آنتاریو اعتماد و عزت نفس دیگر علاقه‌مندان در جامعه ایرانی کانادایی را برای قدم گذاشتن در ساختار سیاسی کانادا افزایش خواهد داد.
فکر میکنم این حرکت چون اولین باری است که در انجام میشه و به نتیجه مثبتی هم خوشبختانه رسیده، حس اعتماد به نفس جامعه ما رو طبیعتاً بالا خواهد برد و این امید رو در دل زیادی از هموطنان عزیز ایرانی ما که در دیار غربت به هر حال زندگی میکنن، در مملکت دوم انتخابیشون کانادا زندگی میکنن، این امید رو روشن‌تر میکنه که ما هم میتونیم در قدرت سیاسی این مملکت بسیار زیبا دستی داشته باشیم و سهیم باشیم با اتحاد و اتفاقی که پیدا بکنیم. و این اتحاد اتفاق هم خوشبختانه در طول مدت ایرانی ها نشون دادن که متحد هستن، دست هم میگیرن، به هم دیگه کمک میکنن برای رسیدن به یک هدف مشترک، به هدف والا. همونطور که ما تونستیم در عرض این یک سال و نیم یا نزدیک دو سال اخیر واقعا تحرکی در جامعه ایرانی به وجود بیاریم و مردم بیان در فعالیت های حزبی و سیاسی شرکت بکنن و حتی همونطور که مستحضری حدود 2000 نفر از ایرانیان به دلخواه خودشون اومدن عضو حزب لیبرال شدن تا بتونن از من حمایت بکنن. همین جنب جوش و این حرکت رو میتونیم مثل گذشته ادامه بدیم، به طوری که نقش جامعه ایرانی و افراد جامعه ایرانی در حرکت های سیاسی کانادا بیشتر بشه و روز به روز بیشتر هم خواهد شد. این حس اعتماد به نفسی که الان اشاره فرمودید خودش به طور ناخودآگاه کمک خواهد کرد که ایرانی به خصوص طبقه جوان در این فعالیت ها شرکت بکنن و خودشون رو در آینده و سرنوشت این مملکت انتخابی دوم ما سهیم بدونن.
مریم اقوامی، ترانتو.
دکتر رضا موریدی، اولین نماینده ایرانی تبار در پارلمان اونتاریوی کانادا، و گفتگوی او با مریم اقوامی. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. ساعت 9:26:04 به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. روز دوشنبه بهای نفت در بازار نیویورک از مرز 85 دلار گذشت. نگرانی از افزایش تنش میان دولت ترکیه و شورشیان جدایی طلب کرد در مناطق مرزی نفتخیز در شمال عراق از دلایل عمده افزایش بهای نفت در روز دوشنبه بوده است. تارا عاطفی.
قیمت نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه بار دیگر افزایش یافت و از مرز 85 دلار به ازای هر بشکه گذشت. یکی از دلایل افزایش قیمت نفت تنش میان ترکیه و شورشیان کرد در مناطق شمالی نفتخیز عراق است. این در حالی است که ماه سپتامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک به توافق رسیدند که از ماه نوامبر 500 هزار بشکه در روز به میزان تولید بیفزایند. ظهر روز دوشنبه در بازار نیویورک نفت خام شیرین سبک تحویل در ماه نوامبر به رکورد تاریخی 85 دلار و 30 سنت به ازای هر بشکه رسید. نفت خام برنت دریای شمال تحویل در ماه نوامبر بشکه 81 دلار و 94 سنت فروش رفت. یک کارشناس که افزایش تنش‌ها در مرز عراق و ترکیه را مهمترین دلیل افزایش بهای نفت می‌داند، به خبرگزاری فرانسه در این رابطه گفت که افزایش قیمت‌ها خود سبب جذب خریداران بیشتری خواهد شد. تحولات بازار نفت در حالی رخ می‌دهد که با نزدیک شدن به فصل سرد و زمستان در نیمکره شمالی و با بالا رفتن تقاضا برای سوخت، نگرانی‌هایی نیز بابت کاهش ذخایر نفت خام در جهان وجود دارد. ساعتی پس از آنکه بهای نفت به 85 دلار رسید، قیمت‌ها کاهش یافت، به طوری که نفت خام برنت 81 دلار و 58 سنت فروش رفت. کابینه ترکیه روز دوشنبه در آنکارا تشکیل جلسه داده تا مسئله حمله نظامی علیه شورشیان کرد در شمال عراق را بررسی کند. انتظار می‌رود که کابینه ترکیه در صدد کسب اجازه یک ساله از پارلمان این کشور برای عملیات نظامی در شمال عراق باشد. حدود 3500 شورشی جدایی طلب از حزب کارگران کردستان در مناطق مرزی ترکیه و عراق مستقر هستند. در همین حال سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک پیش بینی می‌کند که رشد تقاضای نفت در سال 2007 به 1,300,000 بشکه در روز برسد. بر اساس گزارش اخیر اوپک، تقاضا برای نفت در سه ماهه آخر سال جاری میلادی همچنان بالا رفته و در این دوره زمانی به 1,800,000 بشکه در روز خواهد رسید.
افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به مرز 85 دلار و دلایل آن در گزارش تارا عاطفی. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. با وجود گزارش منابع روسی در مورد توطئه ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ایران، آقای پوتین تاکید کرد سفر دوشنبه شب خود به ایران را لغو نخواهد کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد زمان تشکیل کشور فلسطین فرا رسیده است. خانم رایس روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک خود با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت تشکیل کشور فلسطین در همسایگی اسرائیل در راستای منافع آمریکا است.
روز دوشنبه با افزایش تنش‌ها در مرز ترکیه و عراق رکورد قیمت نفت خام شکسته شد و در بازار نیویورک به بشکه 85 دلار رسید. هفته گذشته نفت خام به طور متوسط بشکه 83 دلار معامله شد. سه اقتصاددان آمریکایی روز دوشنبه به عنوان برندگان جایزه اقتصاد نوبل معرفی شدند. این سه تن اریک ماسکین، راجر میرسون و لئونید هورویس هستند. کابینه ترکیه روز دوشنبه در آنکارا تشکیل جلسه داد تا در مورد حمله نظامی علیه شورشیان کرد در شمال عراق گفتگو کند.